آموزش مبعوث شدن.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند عادل. دوستان خوبم سلام. به برنامه نیم نگاه پنجم تیر ماه 1400 کاری از گروه بهداشت روان رادیو محترم سلامت خوش آمدید. موضوع بسیار مهم رو امروز میخوام در موردش صحبت بکنیم که مشارکت شما مردم هم از مشاهداتتون میتونه بسیار ما کمک بکنه. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنیم که چطور ممکنه بعضی از تمهیدات پیشبینی نشده نهادهای بالادستی باعث سوق پیدا کردن آسیب‌های اجتماعی به سمت از پارک‌ها و جاهای عمومی به سمت منازل و خانواده‌ها هدایت بشه، برای اینکه از چند و چون مطالب مطروحه توی این برنامه بیشتر آگاه بشیم با من همراه بشید و این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر تا اندازه‌ای بحرانی شده که مقام معظم رهبری نیز بر جدیت مسئولان برای رفع آن تأکید کردند. در چنین شرایطی اگرچه نهادهای بسیاری مسئول رفع آسیب‌های اجتماعی در جامعه هستند، اما هیچ کدام تا کنون راهکار مناسبی ارائه نداده و در کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی آنگونه که باید و شاید عمل نکردند. به گفته کارشناسان، تعدد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در دولت به عنوان متولی پیگیری کاهش آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن شاید یکی از دلایل عدم موفقیت در این حوزه باشد، اما به عقیده برخی دیگر از صاحب نظران تشکیل یک سازمان جدید باعث هدر رفت منابع شده و اگر دستگاه‌های فعلی مانند سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، استانداری و دیگر نهادها به وظایف خود به درستی عمل کنند، سیر صعودی آسیب‌های اجتماعی را می‌توان در محدوده ای معین کنترل کرد.
تغییر سبک زندگی و پیروی از الگوهای مدرن، مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی، تغییر نگرش به برخی هنجارها و شیوع ویروس کرونا موجب شده تا امروزه آسیب‌های اجتماعی شکل پیچیده‌تری به خود بگیرد و نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری در این حوزه باشد. در سالهای گذشته 5 آسیب شامل طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی، حاشیه نشینی و مناطق بحرانی به عنوان اولویت آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شد. هرچند که برای کاهش آسیب‌ها در کشور همه متولیان حوزه اجتماعی و نیز تک تک خانواده‌ها باید به میدان بیایند، اما سازمان بهزیستی کشور نیز در این زمینه نقشی محوری دارد. این سازمان با بهره گیری از ابزارها و ظرفیت‌های مختلف از مراکز کاهش آسیب اعتیاد تا مراکز مشاوره و مراکز مداخله در بحران‌ها تلاش دارد آسیب‌ها را تا حد ممکن محدود کند. با این وجود چالش‌هایی نیز پیش روی خود دارد.
علی‌رغم فعالیت‌های پیشگیرانه سازمان بهزیستی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اما گاهی استفاده از طرح‌های ضربتی که برای مقابله با این آسیب‌ها به ویژه در جمع‌آوری کودکان کار و معتادان متجاهر صورت می‌گیرد، باعث می‌شود این آسیب‌ها به جای جمع‌آوری و کنترل از یک نقطه به نقطه دیگر پخش شود. اجرای چنین طرح‌هایی شاید در کوتاه مدت اثر بخش باشد، اما در بلند مدت نه تنها تأثیر گذار نیست، بلکه آسیب‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. شاید در ظاهر شهر و پارک‌ها از حضور این افراد خالی شود، اما افراد آسیب دیده و نابهنجار در کوچه پس کوچه‌های شهر پنهان شده و متأسفانه آسیب‌ها به سمت منازل شخصی می‌رود و همین موضوع کار کارشناسی را سخت‌تر و امکان ارائه خدمات را کمتر و دشوارتر می‌کند و این بار با شکل جدیدتری از آسیب و عواقب دردناکتری از آن مواجه خواهیم بود. موضوعی که در این برنامه قصد داریم به آن بپردازیم.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. 12:06 است. شما رادیو سلامت رو میشنوید و این برنامه نیم نگاهه که قصد داره نیم نگاهی داشته باشه به موضوع سوق پیدا کردن آسیب های اجتماعی به سمت منازل و خانواده ها. و همکنون ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، که من تشکر میکنم و سلام و عرض ادب خدمتشون و خوش اومد. دکتر چلک، درود بر شما. آقای دکتر موسوی، صدای بنده رو دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای آنیر مقدم، شنوندگان عزیز و همکاران گرامی. خوشحالم که خدمتتون هستم.
ممنونم از لطفتون و وقتی که به ما میدید آقای دکتر موسوی. خب من خوشحال شدم که از این طریق با شما گفتگو میکنم. آقای دکتر موسوی، عملا اتفاقی که داره میافته این هست که ما یه سری نهادهای متعددی داریم که قرار متعدد بودنشون باعث بشه که بخش بیشتری و وسیعتری از آسیب‌های اجتماعی پوشش داده بشن، که حالا باید ببینیم باعث موازی‌کاری داره میشه یا پوشش بیشتر، و اینکه بعضی از اقدامات هماهنگ نشده یا پیش‌بینی نشده عملاً داره باعث میشه که این آسیب ها از مکان های عمومی مخفی بشن، جمع‌آوری بشن. مثلا پارک هایی رو که میان نرده کشی میکنن یا دسترسی مددکاران رو کم میکنن به این افراد. مشاهدات شما در این حوزه چگونه است و این مسئله رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، واقعیت اینه که موضوع آسیب های اجتماعی به دلیل ویژگی فرابخشیش،
درست،
و حتی بین رشته بودنش ایجاب میکنه که از تمام ظرفیت ها برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی استفاده بشه. به همین دلیل ما شاهد تعدد و تنوع سازمان های مرتبط توی این حوزه هستیم که خود این مستلزم یک هماهنگی بینی بخشی است که تا به امروز این هماهنگی صورت نگرفته. حتی با تشکیل شورای اجتماعی کشور، مثلا فرض بر این بود که اگر رئیس جمهور رئیس این شورا بشه، مثلا اتفاق خارق العاده ای میفته که در عمل هیچ تفاوتی در واقع احساس نشد. حالا توی این بین که سازمان ها مسئولیت های مختلفی دارن، هر از چندگاهی که به نوعی این موضوع بیشتر در افکار عمومی، در رسانه ها، به درستی در راستای مطالبه گری اجتماعی و دیدبانی اجتماعی مطرح میشه، اقدامات رو انجام میدن. از جمله همین موارد بود که حضرت عالی به درستی اشاره کردید، طرح‌های ضربتی و جمع‌آوری. ما از اول انقلاب ما به کرات تجربه های شکست خورده این چنینی رو داشتیم، از جمع‌آوری معتادین در همون ابتدای انقلاب تا بعدها دیگه اصلا این مراکز بازپروری به نوعی جمع شدن به سمت مراکز درمان سرپایی تو سال 75-76 در واقع تغییر کردن، تا اخیراً که چند سال اخیر، البته آخر اواخر دولت آقای احمدی نژاد هم باز موضوع معتادین متجاهر، البته من این اصطلاح رو خیلی قبول ندارم، معتادین در خیابان شاید اصطلاح درستری باشه برای این گروه از افراد، در واقع مجدد اردوگاهایی رو راه اندازی کردن. خب تقریبا عموم کارشناسانی که حوزه اعتیاد رو میشناسن
درست
با این نوع نگاه موافق نبودن. همین نوع نگاه رو ما در حوزه کودکان کار در خیابان هم داشتیم، بارها تو خود همین رادیو سلامت پرداخته شد به این موضوع، ولی وقتی مستاصل میشن دستگاه ها برای اینکه کارآمدیشون رو نشون میدن، بذار استراتژیشون پاک کردن صورت مسئله میشه. در پاک کردن صورت مسئله هم طرح‌های ضربتی و جمع‌آوری یک اولویت میشه، در حالی که هممون میدونیم همین الان همین معتادین در خیابان که جمع‌آوری کردن.
درست.
من یادمه چون خودم سال 93 ستاد مبارزه با مخدر ریاست جمهوری بودم.
درست.
اونجا مسئولیت حوزه مشارکت‌های اجتماعیشون رو داشتم. من یادم همون زمان که این کار انجام شده بود، مثلا در سیستان بلوچستان، شاید موفقیت ما 2% هم نبود. اون 2% هم احتمالا بعد از ترخیص پیداشون نکردن. این نبود که اون مداخلات تاثیرگذار باشه. همین الان هم وقتی میگیرن حالا 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال نگه دارید، به محضی که بیاد بیرون دوباره همون اتفاق براشون میفته. متاسفانه شاید عبارت تلخی باشه، ولی واقعیت اینه که ما ناکارآمدی هامون رو با پاک کردن صورت مسئله به نوعی میخواییم حل بکنیم. حضرت عالی حتما استحضار دارید، ما حتی در شرایط عادی افرادی که درگیر اعتیاد میشن تو خونه هم هستن،
درست،
در خوشبینانه ترین حالت وقتی به مردم گزارش داده میشه میگیم 20% اینا پاک میمونن، یعنی عود یا بازگشت مجدد ندارن.
درست.
البته من این عدد رو هم قبول ندارم، به ویژه در مورد مواد مخدر سنتی و روانگردان که اصلا این عدد یک آرمانه، یعنی اصلا قابل تحقق نیست.
چیزی که مسئله هست آیه دکتر موسوی این هست که نمیدونم چرا هنوز نگاه دستگاه های بالا دستی متخصص ملزم به ورود تو این قضیه این هست که اعتیاد به مواد مخدر یه چیزیه که یه آدمی داشته از یه جایی رد می شده، بعد اشتباهی موادی رو کشیده، حالا چون اون مواد تو بدنش مونده داره بازم می کشه، بعد اگه اون مواد از بدنش در بیاریم دیگه نمی کشه. یعنی من نمیدونم چرا دوستان ما که متخصص هستن، یعنی باید باشن قاعدتاً، فرمول بندی اختلالاتی رو که منجر به اعتیاد میشه رو کلن نادیده میگیرن و یک مشکل رو که انتهای زنجیره مشکلات شخصیتی فرد هست از لحاظ روانشناخت که میشه اعتیاد، میتونه بشه اعتیاد، میتونه چیزهای دیگه بشه، رو تمام اون زنجیره رو نادیده میگیرن و بعد میگن اون آدمه رو از تو پارک جمعش کنیم بیاریم بذاریمش اینجا، مثلا یه داروی بهش بدیم، یه داروی جایگزین بهش بدیم، حالا اینجا بازش نکنیم. و بعد و اون مسئله درون اون آدم، اون چاه خلا، اون مسئله روانشناختی اون فرد که حل و فصل نشده که. یعنی من نمیدونم چرا اینطوری دیده نمیشه که اعتیاد یکی از راه‌های حل و فصل مسائل روانشناختی اون فرده، که اون رو ازش بگیرید خب برای چی بر نگرده سراغش؟ یعنی این واقعا احساس میکنم که دیدید پشت ویترین رو پاک میکنن که مغازه قشنگ به نظر بیاد، بعد شما توی مغازه میرید یه چیز دیگه اون توه. من احساس میکنم ما داریم ویترین رو میسازیم. آیه دکتر موسوی،
ببینید واقعیت اینه که ما وقتی داریم توی این حوزه کار میکنیم 3 سطح پیشگیری از اعتیاد یا هر آسیب اجتماعی دیگر رو باید مد نظر داشته باشیم. طبیعتاً اولویت و اثر بخشترین، یعنی هم اولویت بیشتری باید داشته باشه و هم اثر بخشی بیشتری رو داره، در واقع برمیگرده به پیشگیری سطح 1، همون اطلاع رسانی و آگاه سازی. کارا در یه طبقه بندی دیگه باز پیشگیری ارتقایی هم در واقع مطرح میشه.
درست.
خب ما این بخش بسیار ضعیفیم، یعنی ما اعتقاد برنامه های پیشگیری نداریم، یا برنامه های پیشگیری هم که تدوین میشه به درستی اجرا نمیشه، اون فراگیری و اون جامعیت و کفایت لازم رو ندارن، اون جذابیت لازم رو نداره. من الان تقریبا تو این در سال اخیر به عنوان کسی که حالا درگیرم توی این حوزه به دلیل هیچه تخصصیم در حوزه مددکاری اجتماعی،
درست،
هیچ خلاقیتی رو در برنامه پیشگیری ما ندیدیم. بعد از اون آسیا بود که تلویزیون پخش میکرد.
درسته درسته.
نمیخوام بگم اونم اثر بخش بود یا نه، ولی بعد از اون آسیا دیگه ما هیچ خلاقیت جدیدی در برنامه‌های پیشگیری در واقع ندیدیم که یک جذابیتی هم برای مخاطب داشته باشه. ضمن که من اعتقاد دارم که مخاطب هر برنامه در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد،
درسته،
مخاطب خاصی است. به طبیعتاً روش‌های متناسب با مخاطبین باید انتخاب شه که جذابیت هم برای هر گروه از مخاطبین داشته باشه. از اون ور چون برنامه‌های پیشگیری معمولاً دیربازده هستند، شما می‌خواد بیاید روی آدما کار بکنید، روی کیفیت زندگیشون کار بکنید، روی بهزیستن اجتماعیشون کار بکنید، خب اینو چجوری میخواد گزارش بدید در دوره یا حالا 2 سال 3 سال 4 سال مدیریتی که دارید؟ من موافق نیستم، ولی از اون زاویه دارم به موضوع نگاه میکنم.
درسته.
ولی وقتی شما یک مرکز درمان اعتیاد میزنید، میاد همه میبینن. درست شد؟
درست.
یه مرکز زدید، یه ساختمون زدید، یه کارگاه اشتغال میزنید، همه میتونن بیان ببینن. اینها زمینه ای رو فراهم کرد که نوع نگاه ما به برنامه‌های اعتیاد مثلا در روزه همین پیشگیری، گاهی مواقع مثلا در طول یه ترم تحصیلی یا یک سال تحصیلی مثلا طرف 2 ساعت یه کارگاه آموزشی اعتیاد رو میاد میبینه، حالا یا حضوری یا الان که اخیراً مجازی شده، آیا واقعا با 2 ساعت افراد مسئول میشن در قبال مواد مخدر؟ اونم مواد مخدری که انقدر پیچیده است که هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که تا 10% هم میشناسه. هیچ کس نمیتونه چنین ادعایی رو بکنه، حتی اون آدمی که خودش رو علامه دهر اعتیاد میدونه، چون انقدر موضوع پیچیده است. و طبیعتا توی فرایند پیشگیری سطح 2 بخشش سبب شناسی هاست که سبب شناسی ها یا عوامل مؤثر هم در برنامه های پیشگیری میتونه مورد بهره برداری مسئولین و مدیران و کارشناسان زیرت قرار بگیره، هم در مداخلاتی که انجام میشه. چون ما اگه قرار باشه مداخله‌ای برای افراد درگیر توزیع اعتیاد انجام بدیم بدون توجه به حمایت‌های روانی اجتماعی، کامپذیر نخواهد بود. من خاطرم هست سال 75 که هنوز قانون اصلاح نشده بود که کسایی که برای درمان اقدام میکنند بیمار محسوب میشن نه مجرم، نه اولین بار 76 قانون که اصلاح شد، 75 5 تا استان به صورت آزمایشی این کار انجام میشد. یه استان استان مرکزی بود که خود من مسئولیت این مرکز رو داشتم.
درست.
ما از همون ابتدای کار کنار حالا تیم پزشکیمون، من خودم بودم به عنوان مددکار اجتماعی، یکی دیگه از اساتید روانشناسی هم باز تیمی رو تشکیل داده بودیم، چون به این باور رسیدیم که اگر سمزدائی 72 ساعت، 1 ماه، 2 ماه، من اصلا میخوام بگم بگو 6 ماه سمزدائی انجام میشه، اما اون وابستگی روانی به مواد مخدر خودشون میگن اون کرکل اعتیاد، این موضوعی نیست که بشه به راحتی از کنارش
درست
گذشت. بدون شک دسترسیشون به حمایت‌های روانی اجتماعی میتونه احتمال مانایی رو، من تعمدن کلمه احتمال رو میارم،
درست،
که این قطعیت نداره،
بله،
احتمال مانایی در واقع ترک رو میتونه افزایش بده و حتی مدت مانایی در ترک رو افزایش بده. اعتیاد حداقلش دیگه اون زیستی روانی اجتماعی است. این اگر ما روی سمزدائی در واقع اون آسیب‌های وارده بر جسم داریم کار میکنیم که معمولاً زمانش بسیار کوتاه مدت‌تر خواهد بود تا حمایت‌های روانی اجتماعی، ما متأسفانه در همین سطح که افراد به هر دلیلی درگیر حوزه اعتیاد میشن، عمده کاری که ما انجام میدیم بیشتر همون سمزدائی است.
بله.
حالا یا خود فرد علاقه نداره، یا توان تامین هزینه هاش رو نداره، یا فکر میکنه که اگر چند روز نکشید دیگه میتونه در واقع پاس بشه، یا حمایت های اطرافیان رو برای ورود به این بخش نداره، یا به دلیل اینکه در واقع باید معاش خودش رو تامین بکنه نمیتونه استمرار در حضور در برنامه هایی که حمایت روانی اجتماعی دارن رو داشته باشه. به همین دلیل حتما حضرت‌عالی میشناسید تشکل‌های غیر دولتی که همتا هستند.
بله.
خودشون در واقع قبلا سابقه اعتیاد داشتن.
بله.
حالا هفتگی، ماهانه، بستگی به اون انجمن یا اون تشکل جلساتی رو برگزار میکنن و معمولا افرادی که استمرار دارن در دریافت این حمایت‌های روانی اجتماعی اثرگذاری مداخلات رو این افراد
بیشتر
میشه. گاهی مواقع حمایت روانی رو اطرافیان میدن.
درست.
گاهی مواقع اطرافیان منظور اعضای خانواده است. گاهی مواقع دیگرانی که حالا یا مبتلا بودن یا نبودن اما خارج از خانواده میتونن
بسیار
این موضوع رو در واقع داشته باشن. ضمن این که سازمان‌های ارائه کننده خدمات مربوط به حوزه درمان و کاهش آسیب هم به همون اندازه که برای حوزه جسم درمان پزشکی و با دارو اولویت قائل هستن باید اهمیت بیشتری هم برای حمایت‌های روانی اجتماعی قائل بشن.
آقای دکتر موسوی اجازه بدین که اینجا نگهش داریم. یه
در واقع بال کاملی نیست.
درست.
به همین دلیل اون اثر بخشی لازم رو نداره. ضمن این که باید سپاسگزاری بکنیم از همه کسانی که در عرصه‌های سیاست‌گذاری، اجرا، درمان همه کمک میکنن. مددکاران اجتماعی، روانشناسان، پزشکان، همکاران حوزه انتظامی امنیتی، چون امروز روز جهانی مردان مخدر هم هست، این روز رو هم تبریک میگیم و خدا قوت به همه اینها.
بله.
ولی واقعیت اینه که علی رغم همه تلاشایی که انجام شد بر اساس آماری که
درست.
خود ستاد مدار مخدر ریاست جمهوری ارائه کردن ما تقریبا 2,800,000 دائمی و تا 4,400,000 در مجموع دائمی و تفننی رو داریم.
آقای دکتر موسوی عذرخواهی میکنم میون صحبتتون، اجازه بدین چند لحظه اینجا نگرش داریم، یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم.
بله.
سرکار خانم دکتر زوکایفر مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی هم به ما بپیوندن و بعد بحث رو با هم دیگه به اتفاق دو بزرگوار با هم دیگه پیش ببریم. اجازه میفرمایید؟ بسیار. ما هستیم خدمتتون تا ساعت 12:40 ما رو همراهی کنید.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
سپاس از همراهیتون. 12:24 دقیقه است. در حال گفتگو هستم با جناب دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، و همکنون ارتباطم برقرار هست با سرکار خانم دکتر آرزو زوکایفر، مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی. خانم دکتر زوکایفر، درود بر شما. به این برنامه نیم نگاه از رادیو سلامت خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمان گرامی برنامه. آقای دکتر موسوی، روز همگی
بخیر. سپاس از حضورتون. تا اینجا لطف کردن آقای دکتر موسوی همراهمون بودن و هستن و در مورد مسائل صحبت کردیم. اجازه بدید فتح باب رو با شما اینطور انجام بدیم که ما تو این برنامه داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که عملا یک سری راهکارها و اقداماتی که صورت میگیره از سوی بعضی از نهادهای ورود کننده به حوزه جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی داره باعث میشه که عملاً این آسیب‌های اجتماعی سوق پیدا کنن به سمت منازل و از جامعه جمع‌آوری میشن، اما عملاً وجودشون داره از جای به جای دیگه‌ای منتقل میشه که به نظر میاد امکان دسترسی مددکاران و متخصصین برای مداخلات متخلقات تخصصی داره ازش جلوگیری میشه. نظرتون در این زمینه چی هست؟ مشاهداتتون چی هست و چه واکنشی به این موضوع دارید؟
بسیار خب، به نظرم میرسه که این موضوعی که مطرح فرمودین در رابطه با آسیب‌های اجتماعی و جمع شدنش در سطح جامعه و رفتن. حالا خیلی موضوع درست و دقیقی از لحاظ کارشناسی و علمی نیست، چرا که بالاخره ریشه و علت آسیب‌های اجتماعی می‌دونه که ممکنه که هم جامعه باشه هم خانواده، یعنی صرف این نیستش که در جامعه ایجاد بشه به خانواده منتقل بشه یا در خانواده ایجاد بشه و به جامعه منتقل بشه، بلکه اینها یک تأثیر دوسویه بر هم داره. ولی اینکه چقدر افزایش پیدا کرده آسیب‌های اجتماعی به سمت من خانه و خانواده، ببینید اینا برمیگرده به کارکردهای خانواده. به نظر میرسه که در سالهای اخیر
خانم دکتر زکایی فر اصفایی میکنم این مقدار صداتون با کیفیت خوبی نداریم. با هنسفیری صحبت میکنین احیانا؟
بله.
اگر لطف کنین که با خود تلفن همراهتون صحبت بکنین کیفیت صداتون بهتر میشه، ممنون میشم.
بله خواهش میکنم.
سپاسگزارم. بفرمایید.
عرض میکردم که به نظر میرسه که کارکردهای خانواده در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده. مثلا شما فرض بکنید که یکی از کارکردهای مثبت خانواده مثلا تربیت فرزندان بوده، جامعه پذیری فرزندان بوده، یا رشد و تکامل و تکوین شخصیت کودکان و جوانان و فرزندان بوده. به نظر میرسه که در این سالهای اخیر در واقع خانواده کارکردهای مثبت خودش رو از دست داده و به سمت کارکردهای منفی رفته. عنوان مثال و نمونه مثلا فرض بکنید که خانواده هایی که درگیری های طولانی مدت با هم دارن و منجر میشه به طلاق، حالا یا طلاقی که به صورت قانونی اتفاق میفته یا طلاق عاطفی که هیچ ارتباط و در واقع روابط عاطفی خانواده با هم ندارن، یا خشونت های خانگی که در طی این سالها بالاخره آمارش، اطلاعاتش، اخبارش توسط بالاخره کارشناسان و برنامه ریزان مرتب منعکس میشه و همینطور کارهایی که برای پیشگیری و مداخلات لازم برای این موضوع انجام میدن. بنابراین به نظر میرسه که یکی از علتهایی که شاید شما اشاره فرمودین در رابطه با آسیب‌های اجتماعی و اینکه آسیب‌های اجتماعی سوق پیدا کرده به خانه، یه بخشش مربوط به کارکردهای منفی خانواده است. از طرف دیگه به هر حال سواد و دانش و اطلاعات و مهارت‌های والدینی و خانواده است که خیلی تأثیر داره هم در زمینه سازی آسیب‌های اجتماعی و هم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
درست.
همینطور که خانواده نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی داره، به همون اندازه هم میتونه نقش داشته باشه در ایجاد آسیب‌های اجتماعی. الان شما به عنوان نمونه در همین
من فقط یه چیزی رو الان متوجه نشدم. واقعیتش ما مزاحم شما به عنوان مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی و جناب دکتر موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی شدیم که نقش نهادهای تصمیم گیرنده رو تو این موضوع بررسی کنیم. الان شما دارید در مورد نهاد خانواده صحبت می‌کنید با من.
بله.
من می‌خوام به شما بگم که تقریبا در چند هفته پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از همین مراکز زیر نظر بهزیستی که توی نزدیکی پارک شوشن بود دچار مشکل شده به خاطر اینکه اون پارک اومدن میله کشیدن، خیلی از دسترسی خیلی از این معتادان خانم به اون مرکز و آسیب دیدگان خانم هموطنمون به اون مرکز قطع شده و عملا پوشش دهی خود مرکز بهزیستی نسبت به این افراد دچار مشکل شده. تمرکزمون تو این برنامه روی این موضوع هست خانم دکتر زکایی فر عزیز. می‌خوام ببینیم که عملا نهادهای بالادستی مثل بهزیستی که خب واقعا می‌دونیم بار زیادی از این زحمت به دوش بهزیستی هست، عملا چه اتفاقی داره میفته که با وجود این برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میشه اما باز در معنیداری اثر بخشی این اقدامات ما تفاوتی نمیبینیم و فقط جا به جا داره میشه، یعنی از جلوی چشم ما داره خارج میشه.
ببینید آسیب های اجتماعی حتما ابتدای برنامه تونم احتمالا این گفتگو و صحبت با داشتین و بالاخره آقای دکتر مقدم شما هم حتما استحضار دارین که آسیب‌های اجتماعی تک علتی نیست و زمینش یعنی یک علتی مشخص است. بنابراین علت‌های مختلفی ممکنه فردی و اجتماعی داشته باشه و همینطور علت‌های حالا اقتصادی اجتماعی، یعنی چند